بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. عرض شد به این که به قول قائف نسبت ثابت نمیشه، بنوبت ولد للوالد ثابت نمیشه. راه‌های اثبات نسبت همان الولد للفراش، اقرار. در مواردی که ادعای نفی ولد می کرد شخص در مسئله لعان، یا تهمت می زد به همسرش به این که تو زانیه هستی، اون طریقی که مورد استناد ما قرار میگیره در امر مسئله لعان است که مشروعیتش ثابته. نگفتن برید به سراغ قائل. حالا چنانچه به سراغ اصل عملی بریم، مقتضای اصل عملی در مورد بحث نفی ولدیت شخص اب برای غیره، یعنی استصحاب اقتضا داره که این نسبت ثابت نیست، این اب منسوب به این فرد نیست، اون فرد والد این به حساب نمیاد. و البته اصل عملی زمانی که دلیل لفظی در بین نباشد، دلیل اجتهادی در بین نباشد، متمسک به آن میشیم و اصل عملی در این فرض اعتبار داره. مقتضای اصل عملی استصحاب عدم اثبات بنوت برای این فرزند نسبت به فلان فردی که به اصطلاح میخواست پدری به حساب بیاد، استصحاب اقتضای نفی را دارد. بعد تا میرسیم به اینجا که این قیافت اگر مشروعیت نداشته باشه، که از حرف ما نتیجه همین شد که قیافت مشروعیت نداره، مورد امضا اشاره نیست. حالا شخصی کارش همین باشه و برای این کاری که انجام میدهد اجرت بگیره، حکم اجرتی که میگیره چیه؟ اگر این فعل حرام به حساب آمد، قبلا گفته بودیم اون نبوی مشهور، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خداوند چیزی رو که حرام قرار داد ثمن اون هم حرامه. نتیجتاً حرمت تکلیفی و حرمت وضعی ثابته. مالک اون چیزی که بهش میدن نمیشه. خوب یک وقت این حرف رو خدمت رو پاها عرض کرده بودیم، آیا حرمت تکلیفی مساوی است با حرمت وضعی؟ همیشه یا نه ممکنه یه چیزی حرام باشد تکلیفه اما با حرمت وضعی نداشته باشه؟ یک نظریه در این مسئله این بود که نمیشه فعلی تکلیفاً حرام باشد اما وضعاً دارای اثر باشه، حرمت وضعی نداشته باشه. اون بزرگ ادعا میکرد که تساوی است بین حرمت تکلیفیه و حرمت وضعیه. نمیشه یک فعلی مبغوض باشه برای شارع و در این حال صحیح باشه، صحت بر او مترتب شود. بعضی از بزرگان این حرف رو زده بودن. برخلاف نظر مشهور، که نظر مشهور این است ممکنه یه فعلی حرمت تکلیفی داشته باشه اما حرمت وضعی نداشته باشه. مثالش این بود که بیع وقت ندا، منادی که ندا کرد برای صلات جمعه، در اون وقت بیع منهی عنه، بیع رو باید رها کرد و در صلات جمعه حضور یافت. البته در فرضی که صلات جمعه وجوبش وجوب عینیه، وجوب تعیینیه نه تخییری. بله، وجوب بر فرضی که وجوبش وجوب تعیینی باشد نه تخییری، که شخص مخیر باشد بین حضور در صلات جمعه یا مثلا خواندن بفرمایید که صلات ظهر. قرض این که اونجا که صلات جمعه وظیفه شخص هست، در اون وقت دیگه حق نداره مشغول بی بشه. چنانچه مشغول بی شد، کاری که انجام داده منهیون ان هست و شخص کار حرامی مرتکب شده است تکلیفه، یکی از حرام ها رو انجام داد، اما صحت بر این فعل مترتبه. یعنی این بیعی که منهیون ان هست نقل و انتقال رو به همراه داره. ولی خود در اون لحظه رفت ماشینشو فروخت، سمندم تعیین کرد، به تو و اشتری تو رو گفتن، ماشین ملک جناب مشتری میشه، اما کار حرامی انجام داده. و شاید اولای به قبول همین نظر مشهور باشد که حرمت تکلیفی یک فعل با صحت آن سازگاره، یعنی تلازم نیست بین حرمت تکلیفیه و حرمت وضعیه. مواردی هر دو هست، شاید نسبت آمین منوج باشد، هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی، مثل مثلا قرض ربوی، بیع ربوی حرام از تکلیفه و حرام از وضعن، یعنی بی فاسده. حالا در خصوص بی باز بیشتر توجه بشه، چون تو قرض ربوی گفتن قرض، بعضی گفتن قرض صحیحه شرطش باطله. در بی شما مثال بزنید، به بی، بی ربوی حرام است تکلیفاً، و البته حرمت وضعی هم داره که موجب نقل و انتقال نمیشه. بعضی موارد شما میبینید که حرمت وضعی هست اما حرمت تکلیفی نیست. شخصی آمده خدمت شما میگه مسئلتون بفرمایید، سوالتون، میگه ما یه بیعی انجام دادیم، وقتی توضیح میده کاری رو که انجام داده معلوم میشه که این معامله شون باطله، از جهت این که مثلا سمن معلوم نیست. دقیق فرمودی؟ زمان اداء سمن مشخص نیست. مثلا گفته که این زمین رو بهت میفروشم، فلان مبلغ رمزه کردن، مردد به این که این سمن یک ماه دیگه پرداخت شود یا شش ماه دیگر، از این جهتش همینطور وضعش معلوم نشد. بعد او قبوله، قبوله ازش میپرسی که این سر یک ماه میخواد پول بهت بده یا سر شش ماه، این رو نمیتونه بهت بگه. این جهتش به قول خودمون تردید هست درش، گفتن این معامله باطله، نقل و انتقالی بر این بی مترتب نمیشه. چرا؟ چون که وضع سمن مجهوله، سمن یه ماه دیگه پرداخت شود یا شش ماه دیگر، این بی قراری باطله. اما کار حرامی انجام دادن، اینا مرتکب حرام شرعی شدن. خیلی اینجا حرمت وضعی هست اما حرمت تکلیفی نیست. و از این قبیل مثال زیاد دارید، موارد و مصادیق برای این جهت زیاده. حرمت وضعی ثابت هست اما حرمت تکلیفی خیلی. موردی هم که حرمت تکلیفی ثابت است و حرمت وضعی نه، همین مثالی که خدمتتون عرض کردیم، به یه وقت مثال. خوب، این حرفایی که در ارتباط با حرمت تکلیفی و حرمت وضعی در موارد و مصادیقی که ذکر کردن، شما این رو ملاحظه کنید، مرتبط به محل بحث خودمون. قیافت حرام شد، اینکه به این معنا شبلته، قیافت به معنای ترتیب آثار، آثار برش مترتب شود، اثر همون مسئله ارث، مثلا مسئله نکاح و امثال هم. این حرمتش حرمت تکلیفی شد، یعنی حرام است که کسی به اصطلاح مستند به قیافت بخواد نسب را ثابت کنه، بابت این فعل حرام بخواد عذرت بگیره. این نفس فعل حرام است دیگه، نه؟ نفس فعل حرام است تکلیفاً، این دلیل بر این جهت باشد که اجرتی هم که بابت این فعل میگیرد حرام است وضع. بعد توجه کنید تکمیل سخن رو، این حرف که میگیم اگر فعلی حرام شد تکلیفاً حرام است وضعاً، این معناش این نیست که در اون مسئله که الان خدمتون گفتیم که درش دو نظریه بود، یه نظریه، نظریه غیر مشهور که گفته بود حرمت تکلیفی همیشه مساوی است با حرمت وضعی، این غیر از اون در اون مسئله همین دو نظریه هست دیگه، همین چه که عرض کردیم الان. این مورد بحث ما که حرمت تکلیفی ثابت شد، بگیم که این همون حرف غیر مشهور است که گفت اگر چنانچه فعلی حرمت تکلیفی داشت لزوماً حرمت وضعیه دارد. ببینید اگر بخوام نظیر برای این مسئله ذکر کنیم، برای محل بحث ما نظیر بخوام ذکر کنیم، نظیرش میگم چه، توجه کنید، به یه وقت نداشی شد حرام شد تکلیفاً، اما اثر وضعی برش مترتبه، نقل و انتقال برش مترتبه. این بیعی که وقت ندا حرام از تکلیفن، یه شخصی بیاد بگه که من این قرارداد رو براتون می‌نویسم، برای فروشنده و خریدار صیغه بیع رو من جاری می‌کنم به وکالت از شما دو نفر و فلان مبلغ رو می‌گیرم. دقت فرمودید؟ این حرمت تکلیفی در اینجا همراه داره حرمت وضعی را. این فعلی که تو داری انجام بدی حرام است دیگه، نه؟ بابت فعل حرام حق نداری اجرت بگیری. اینو ما میخوام بگیم، نه اینکه اگر فرض کنید یک فعلی تکلیفاً حرام شد مثل او به وقت ندا اثر وضعی نداشته باشه، صحیح نباشه. نه اینگونه نیست، میتونه صحیح باشد به لحاظ وضعی اثر برش مترتب شود و در این حال تکلیفاً چی باشد؟ آقا حرام باشه. مصادیق الا ماشاءالله، گاهی یک فعلیست فعل حرام نیست اما اثر وضعی داره، فعلیست فعل حرام به حساب نمیاد اما این آثار وضعی در پیان است. در جایی که گفتن شخصی با زنی وعتی کند، این وعتی ممکنه وعتی به شبهه باشد، حرمت شرعی نداره اما اثر وضعی داره. وقتی این زن مورد وعتی این فرد قرار گرفت، دختر این زن به این وعتی میشه حرام. ملاحظه میکنید داره آثار وضعی است، اما آثار وضعیی که نشأت نگرفت از فعل حرام و اساسا خود نکاح، عقد نکاح بفرمایید دختری رو وقت در آورد، بعد اثر وضعی آن است که مادر او رو نمیتونه مثلا عقد کنه و الا ماشاءالله. ترتب آثار وضعیه بسا بر افعال مباح و ممکن که مترتب بر فعل حرام باشه، و آثار وضعی خلاصه این چنین نیست که لزوماً بر یک فعل حرامی اون اثر وضعی مترتب بشه. اهم به خلاصه، حالا اون بحثاش خیلی ارتباطی هم به محل بحث ما ندارد، اجروی الکلام یا جر الکلام شد. نتیجه سخن، فعل محل بحث که ترتیب آثار بر قیافت جایز نیست و ممنوع است، کسی بیاد این قیافت رو انجام بده و بابت این پول بگیره، پولش هم عذرتش هم عذرت ممنوعی. این همه سخن مربوط به صورت اولای از بحث ماست. صورت اولا عبارت از این شد که نتیجه این است که بابت این فعل حرام شخص بخواد اجرت مطالبه کنه، چنین حقی برای او ثابت نیست.
ما
در
تو مورد رو میگیم هر جا که تدلیفی باشه،
هر
نمیشه که
وضعی باشه. همین خواستم بگم که فارغش رو و همین دلیل ما چی کردیم. این یک فعلی است حرام شرعاً، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، درست شد؟ حالا اون ثمن هم خصوص به اصطلاح عوض در بی نیست، اون چیزی که در قبال آن میگیرد که به معنی وسیع‌ترش همین اجرت را هم شامل میشه، درست شد؟ این فعل فعلیست حرام. البته اون نبوی مشهور بحث رو دارش که سند درستی داره نداره، که نوان در سندش هم گیر اشکال داشتن، منطقه به این جمله بالاخره به تعبیری آقایون عمل کردن و علال قاعدم همینه. وقتی یک فعلی حرام شد از نگاه شارع بابت انجام فعل حرام بخواد شخص اجرت بگیره، قاعدش اینه که مالک اجرت نشه. این غیر از آن است که گفتیم اونجا بی صحیحه. شما میخواید براش نظیر ذکر کنیم، نظیر میخواید ذکر کنیم برای مورد بحث ما، نظیرش اینه که بی وقت ندا که حرام است مثلا تکلیفه، حرمت تکلیفی داره، بله؟ کسی بیاد این فعل حرام رو انجام بده و بابت او اجرت بگیره، به دو نفر بگه آقا فروشنده خریدار من قرارداد رو می‌نویسم، بنگاه دیگه، نه؟ چه قراردادی می‌نویسه؟ قرارداد خرید و فروش کی هست؟ زمانی که وقت منادی ندا داده که بریم در صلات جمعه حاضر شیم. اگر گفتیم این بی حرمت تکلیفی داره، بابت انجام این فعلی که حرام از شرعن اخذ اجرت صحیح نیست. نظیر مسئله اینه، نه اینکه شما بیایی بگی که پس در اونجا که بی وقت ندا حرام شد اثر ملکیت بر این بی مترتب نمیشه. اینه دو تا حرفاتش نکن، دقیقا تانده؟ همین رو خواستیم بگیم. خیلی خوب، این همه بحث ما تا اینجا مربوط به چی شد آقا؟ به صورت اولای از مسئله مبحث قیافه، و صورت اولا عبارت از این شد ترتیب آثار. این قائف که کارش انجام داد بعد از اینکه گفت این بچه اون فلان شخص است، آثار مترتب بشه، یعنی این ولد اوست از هم ارث ببرد، والد از ولد ارث میبرد، ولد از والد ارث میبرد. مسئله انکهه و نکاح در اینجا بفرمایید ثابته. این اگر دختر اوست دیگه حق نکاح با ای رو نداره و نفقه ای بر او واجبه و از این قبیل آثار و احکامی که برای بنووت شخص برای فلان فرد که والده است ثابته. و صورت دوم محل بحث این است، اینا رفته قیافت یاد گرفته، حالا شاید فی اصل آزام همین بالاخره علوم دست به دست میچرخه، اطلاع دقیقی بنده ندارم، حتما هستش. کجا میریم؟ میگم برم به اصطلاح رمز و رموز قیافت رو بلد بشم. چرا میریم؟ میگه میخوام بدونم، صرف دانستن منظورشه، دقیقا فهمونه؟ صرف دانستن منظورشه. و گاهی همه عملیات هم انجام میده، زد در جمعی نشسته، حالا او آقا نگاه میکنه، این بچه رو نگاه میکنه، پیش خودش ها میگه این آثاری که در این بچه هست نشون از اینه که این بچه فلانیست، ولیکن به این دانش خودش و به علم خودش ترتیب اثر قائل نیست، میگه میدونم مثلی که نمیدونم. صرف دانستن و تعلم قیافت حرامه؟ باید درس کرد مادامی که ترتیب اثر برش نیست، صرف دانستن و حتی تعلیم و یاد دادن حرام به نظر نمیرسه، مگر اینکه بگی وقتی یک بنده خدا علم به این قضیه پیدا کرد، این وسوسه میشه که آثار را مترتب کنه و یک جور مقدمه است که خلاصه طرف رو میندازه توی کار حرام. از اون باب دیگه مگر بگیم دیگه نباید این کار انجام بده و فعلی که انجام داره میده جوره مقدمه برای حرام میشه. اما اگر صرف دانستن باشه، صرف دانستن دلیل بر حرمت نداره. حرام زمانی است که ترتیب آثار داده بشه، آثار مترتب بشه بر قیافت. بله، دلیل بر من در این صورت وجود نداره. دلیل اجتهادی، دلیل لفظی که ازش استفاده شود حرمت دانستن رمز و رموز قیافت دلیل نیست، دلیل بر حرمت نیست. خیلی خوب، حالا که دلیل بر بله
این دانستنش این که یه جا توی جلسه مثلا بگی این بچه فلانیه، یعنی از رو آثار
نه میدونه، یعنی رفته یاد گرفته تا نگاه کنه میفهمه، اما شاید هم اظهار نکنه. آره، شاید هم اظهار نکنه.
نه، اگه اظهار کنه میشه ترتیب اثر.
اگر اظهار بکنه و بر اظهار ای آثار مترتب بشه اون ممنوعه.
اگه
آثار مترتب
نشه
فرق هم نداره، این بچه فلانیه. خب همین، یعنی میخوان حکم به الحاق کنی؟
نه دیگه، حکم ممکن شاید بقیه هم بدونه، فقط میخواد علمش رو اظهار کنه که بگه
نگاه من سر جور بذار اونا من اینه باید داشته باشه. آره، مگر از کردم اینا معنی نداره، چرا که دلیل لفظی بر حرمت این صرف دانستن ما نداریم. او ادله که حالا آقایونی که میگن ممنوعه و آقایونم غالب من هم به جهت این که این قیافت با الولد و الفراش مثلا در تخالفه. الولد و الفراش حجت شرعیه، این غیر او رو داره میگه. دقت فرمودید؟ حالا اگر در فرضی الولد و الفراش معلوم شد که همی بچه اوست، اینم بر اساس همون چیزی که میدونه و بالاخره اعمال کرد علم خودش رو، گوهی بچه اونه، اینجا هم بگیم مثلا این حرفی که زده حرامه؟ نه، ترتیب آثار مال الولد و الفراشه، ترتیب آثار مال اقراره که اقرار میکنه بچه منه. ترتیب آثار لا. یا عدم ترتب آثار مال لعانه که اینا چیزای فقهی هستن دیگه، مشروعیت دارن، اقرار و لعان و بله. از ناحیه مثلا حرفی که داره میزنه اثر جدیدی پیدا نشو، آثار بود، اینم آمد گفت که بله امام بالاخره طبق اطلاعی که داریم و علمی که بلد هستیم این بچه فلانیه، خودش هم اقرار داره که بچه اونه. بفرمایید که الولد و الفراش هم بگه بچه اونه، اینش حرامه؟ چه دلیل بر حرمت این دارید شما؟ اونجا که قائل به حرمت بودیم به خاطری که مخالف با اون چی در میامد؟ مخالف با اون حجج شرعی که اثبات میکرد بنوت را، و این بخواست مثلا احیانا چیزی غیر از او بگه. الولد و الفراش میگه بچه اونه، این به قیافت که بلده میگه نه بچه اونیست. اینجا کاری که داره انجام بده و بعد اثری بخواد بر قولیهی باشه اینا جایز نیست. غیر از اینکه این صورت دوم که صرف دانستن و گفتنش هم حتی اظهار کردنش هم در حالی که اثری بر گفتن اون مترتب نباشد ما دلیلی بر من نداریم. به سراغ اصول عملیه برید، مقتضای اصل عملی در اینجا اون اصلی که جاری میشه اصل براعته. در شکیم که آیا یاد گرفتن حرامه؟ اظهار رمز و رموز علم قیافت که بدونی که اثری برش مترتب شود حرام اون املا، بفرمید اصل براعت از حرمت جاری میشود و نتیجه جریان اصل براعت عدم حرمت است. مسئله قیافت تمام شد. درس ما هم بالاخره به تعطیلی وصل میشه که از هفته آینده اعلام تعطیلی کردن تا 25 فروردین. دوستان، رفقا، فضلا، حتما یعنی نشه که ماه بگذره و بعد ماه مبارک رمضان که در پیش روست، ایام دید و بازدیدی که بالاخره مردم کشور ایران تو برنامه‌شون هست، رفقا دقت بفرماین، از این فرصت پیش رو استفاده کنیم جهت تبلیغ، جهت بالاخره رسوندن احکام الهی. دور هم جمعید بالاخره 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر، 30 نفر، بفرمید که آمدن حالا دید و بازدید. مجلس رو نمیخواد خیلی سنگین کنی، بگه برگرده باز بگه ما به روزه نیومدیم، با لطافت و ظرافت، با هنر خودت ها یک دو تا مطلب شرعی بگو براشون، یک دو تا نکته آموزه‌هایی از فرمایشات حضرات معصومین علیهم السلام براشون بگیم. این بسیار مهمه. و حالا اون شکل رسمی ترش ارتباط با مسجد و مجموعه عمومی مردمی تو برنامه کار باشه انشاءالله. گاهی بعض رو پاید باشن صحبت میشه، میبینی که مثلا 10-15 سال تو حوزه هم یک جای سخنرانی هم نکرده. حالا اگر ای وقت نمیتونه و خدا نکرده ناتوان، از این امر تکلیف نداره تو کار پژوهشی کار کنه. اما اصل قضیه اینه که اساس حوزه ها برای تبلیغه، برای نشر معارف قرآن، فرمایشات نبی مکرم اسلام و درک و فهم سخنان ائمه علیهم السلام، مخصوصا در ماه مبارک رمضان که بسیار زمینه خوبی است برای پذیرش از ناحیه مستمعین. دوستان به این امر انشاءالله توجه دارن. حالا این هم تذکر بود که بنده عرض کردن تبلیغ در شهر الله رو مهم بشماریم. اینا از گذشته ها دست ما اومده ها، همونه که اومده از دست ندیم، حفظش کنیم، تقویتش کنیم. چی کار رو ابتدا بساکن بخوای شروع کنی زحمتش خیلی زیاده ها، دقت فرمودین؟ این کارها شروع شده تو مردم، هم به قول خودمون جا افتاده، ضعیف نشه. گاهی نگاه میکنه آدم مسجد است، چراغاش خاموشه، هیچ کس نمیاد. شما تو مبارک برید چراغش روشن کنه، یک نفر شما این، یک نفر دیگه هم پیدا میشه، تا آخر میبینیم تعداد شده. بالاخره باید این جهت رو توجه داشت. موفق باشید انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.